دور
و نزدیک.
برنامه از رادیو پیام گوتنبرگ. کارشناسان عمران گاراژیان، لیلا پاپولی.
دور
و نزدیک.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام، امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. برنامه دیگری از سری برنامه‌های دور و نزدیک رو تقدیم حضور شما می‌کنیم، همراه با دو کارشناس عزیز و گرامی، جناب آقای گاراژیان و سرکار خانم پاپولی، که طبق مرسوم هر هفته اول باهاشون سلام علیکی خواهیم داشت. درود بر شما، خوش آمدید به استودیو رادیو پیام.
سلام ارادتمند.
سلام.
درود بر شما، خیلی خوش آمدین. آقای گاراژیان، سرکار خانم پاپولی، هفته گذشته رسیدیم به اونجایی که انسان‌ها در روستاها دیگه یه گودالای درست کردن و رفتن توش و مشغول زندگی شدن و به کار و فعالیت روزانه پرداختن و خب جمعیتی که هنوز روستانشین نشده بودن هم می اومدن بهشون اضافه می شدن و خب هم کنار شکار به کارهای دیگر و به در واقع آموزش و تخصص و فن پرداختن به گونه ای. حتی سوال شاید همچین بی ربط من هم یاد شنوندگان باشه که در زمانی که بارندگی هست خب در این گودال ها آب جمع میشه. شما به درستی اشاره کردید که خب جویهایی و تعبیه میکردن که مثلا این آبها داخل این گودال‌ها نیاد یا در سراشیبی منزل‌هاشون رو میساختن که همچین مشکلاتی رو باهاش دست و پنجه نرم نکنن. میکروفون در اختیار شماست که به ادامه برنامه بپردازیم و صحبت بکنیم.
خدمتتون عرض کنم شنوندگان محترم، امروز دایرکشن یا جهت بحث رو مقداری تغییر دادم، ولی اول با دو تا مسئله‌ای که قبلا در پایان دو تا برنامه آخری بحث کردیم شروع می‌کنم. سوال اولی که طرح کردم این بود که یا در برنامه قبلی که تصور بکنند بینندگان که یه زمانی رو که فقط روستاها هستند و شهرها نیستند. به عبارت دیگه در زمان معاصر ما یاد گرفتیم، فهمیدیم، زندگی کردیم و تجربه زیسته ماست که روستاها جزئی از پک مدیریتی شهرها هستند. مثلا محصولشون که تولید میشه اصولاً به مقصد بازارهای شهری یا برای مصرف کننده چی میشه؟ تولید میشه. نظمی که بر اونا حاکمه برای همینم برای از طرف شهرها یا استقرارهای بزرگتر میاد. اما وقتی ما درباره روستانشینی در باستانشناسی صحبت میکنیم، استقرارها، زمان، جهان نیرو در نظر میگیریم که در اون هیچ شهری وجود نداره، در اینکه یه تعداد روستا هستن که این روستاها البته سلسله مراتب دارن، یعنی بزرگ و کوچیک دارن، موقعیت مرکزی، موقعیت حاشیه‌ای، موقعیت کم دورتر دارن. امروز میخوایم وارد بحث روستاهایی بشیم که مربوط به دوره روستانشینی میانی هستن و تدریجاً و برای اولین بار در این روستاها سلسله مراتب استقرارها شکل میگیره. یعنی یه روستا بزرگ مثلا 300 نفر جمعیت داره، یه روستای کم کوچیک‌تره 150 نفر جمعیت داره، یه روستای کوچیک‌تره 75 نفر 60 نفر جمعیت داره و در نهایت روستاهای خیلی کوچیک شاید نیمه یک جانشینی هستن که بین 35 تا 40 نفر چه هستن. اون مسئله رو از این نظر طرح کردم که ذهنیت برای حالا فراهم باشه. و یه مسئله دیگه هم که باز در برنامه هفته گذشته آخر برنامه طرح کرده بودم، الان پروندهش رو ببندم در ذهن مخاطبمون، که چرا ما همش وقتی که بحث و فحص میکنیم درباره غرب خاور نزدیک، یعنی درباره هلال حاصلخیزی، درباره لوانت، درباره جنوب ترکیه، درباره زاگرس در غرب ایران صحبت میکنیم و مثلا به فلات ایران یا به شرق ایران یا حتی به شمال ایران نمیریم و در مورد اونها بحث نمیکنیم؟ چیزش خیلی ساده است. اطلاعاتی که ما در باستانشناسی داریم قدیمترین شکل روستاها یا اون شکل اولیه فرهنگ روستایی در هلال حاصلخیزی شروع شده، در کل جهان در هلال حاصلخیزی شکل گرفته. برای همین همچیه اطلاعاتی رو مربوط به این زمان مشخص که مثلا 9600-700 سال پیش هست در قسمت‌های فلات مرکزی ایران یا در شرق ایران موجود نیست اصلا. احتمالاً در این زمان‌ها شکل‌های دیگری از زندگی در این مناطق بوده که اون چی نیست.
شاید به خاطر مثلا این بوده که روستانشینی مرسوم نبوده، در حال حرکت بودن همچنان.
این ساده‌ترین چیزیه که میتونیم، یعنی ذهنیتی که میتونیم داشته باشیم و بسیار تغییرات چشم‌اندازی دیگه. اما از امروز اضافه بر این دوتا مسئله که در ذهن مخاطبان عزیز بستمش، میخوایم درباره یک پدیده بسیار مهم بحث و بررسی کنیم که برای شنونده ما امروز ملموسه و ما در باستانشناسی به اون میپردازیم، ولی به شکلی که داده های باستانشناسی به ما اطلاعات میدن. اون مسئله ای که میخوایم بپردازیم بهش نظم ها هستن و عمده ترین چیزی که تحت عنوان سازماندهی و نظم ها امروز ما در جامعهمون میبینیم، ساختار حاکمیت، شکل حاکمیت، نظم سیاسیه. به بیان دیگه، از امروز ما در قالب و با اتکا به یک منبع خیلی خوب مال نورس و همکارانش که به برنده جایزه نوبل اقتصادی هم شده بود در اوایل همین سده، تحت عنوان خشونت و نظم‌های اجتماعی، از اون قالب کلی استفاده می‌کنیم و حالا به نظر من زمینه‌سازی به اندازه کافی انجام دادیم، در برنامه‌های گذشته اطلاعات ارائه دادیم و بر اساس اونها می‌تونیم که درباره نظم‌ها صحبت کنیم. و برای مثال با ارجاع به چند تا برنامه، 4-5 تا برنامه گذشته، مثلا وقتی میگیم پالئولیتیک یا در اون تعریف نظم‌ها خوراکجویی، یعنی این که زندگی از یک نظمهایی بیشتر متکی بر نظم طبیعی زندگی انسانها پیروی میکنه. برای مثال در اون استقرار در یک جا معنی نداره، سکونت در یک جا اصلا معنی نداره برای طول سال. و وقتی که درباره روستانشینی صحبت میکنیم، اون وقت شکل نظمها در جامعه انسانی، در اجتماعات انسانی تغییر کرده. اینطوری تغییر کرده که اونها حالا مستقر تمام سال در یک جا هستن، استقرارهای کوچیک دارن، دست به تولید غذا میزنن و نظمهایی که بر اونها تدریجا حاکم شد رو بحث و بررسی میکنیم. اما چرا امروز و از این برنامه به بعد یه مقدار قابل توجه یک مبدعیت من قائلم برای اینکه پیچیده ترین شکل نظم ها که ما میتونیم دربارش بحث و بررسی کنیم و زاییده و خلق شده و خلاقیت انسان ها هست، اون ساختار حاکمیت و سیاسته. و این ساختار حاکمیت و سیاست که تدریجا و پله به پله بحث میکنیم که چجوری احتمالا شکل گرفته و در جاهای مختلف چه تفاوتهایی با هم دیگه داشته و چقدر متکثر یا در چه پارامترها، در چه متغیرهایی با هم همسان بوده، اصولا از روستانشینی میانه شروع میشه و این دوره از نظر تحولاتی که پیگیری میشه به واسطه باستانشناسان سنتی مسنگی یا کلکولتیک خونده میشه و عمدتاً از نظر اونها مبدعیت نداره، بلکه یه چیزی بین روستانشینی و شهرنشینیه. اما تمام ریشه های زندگی شهرنشینی یا آنچه شنوندگان ما به زبان بسیار ساده تحت عنوان تمدن اونو میشناسن، ریشه در روستانشینی میانی داره و ما از این جلسه میخوایم با دیدگاه های نظم های طبیعی و نظم های اجتماعی درباره کلکولتیک یا درباره روستانشینی میانه صحبت کنیم که انسان‌ها چجوری خودشون رو سازماندهی کردن و نظم‌های اولیه اصلا از کجا شکل گرفت، از کجا استخراج شد، چجوری به ذهن اونها رسید که مجبورن در اون شکل‌های اولیه‌اش مجبور بودن یه سری نظم‌های رو بر زندگیشون حاکم بکنن. این مقدمه خیلی اولیه برای یک دوره جدید برای بحث درباره اون ریشه ها یا تبار اولیه حکومت، سیاست و نظم های اجتماعی است.
البته بایستی این رو هم فکر میکنم اضافه بکنیم که انسان یک تجربه چند صد هزار ساله رو پشت سر گذاشته برای فائق اومدن و از بین بردن و زنده موندن یا سروایو کردن، خورده نشدن توسط جانوران دیگه و یا هم نوعان دیگر، یعنی گونه های دیگر انسان، مثلا حالا همون نیواندرتال ها که یک نظمی رو در واقع در ابتدا احتمالاً یاد گرفته که تونسته با جنگ هایی که با اونا داشته و مثلا حالا قدرتی که به دست آورده تونسته اونها رو از بین ببره، حالا یا احیاناً زنده بمونه در خیلی از مسائل، یا مثلا اگر برای شکار گروهی میرفتن خب قاعدتاً تابع یک نظمی بودن که اگه یکیشون مثلا یاد گرفتن که در هنگام شکار مثلا سکوت رو رعایت کنن، به طور مثال که جانوری که میخوان شکارش بکنن فرار نکنه، به طور مثال عرض میکنم. یعنی در واقع اندوخته و تجربه سالیان خودش را همراه خودش در این زندگی روستانشینی داره دیگه، اون زندگی سالیانی که در گردش بوده و استقرار نداشته.
دقیقاً. و به سروای در فارسی ما میگیم بقا، بقای بله. خودش رو تامین بکنه. و اتفاقاً از قضا این زمینه سازی و مقدمه خیلی خوبیه. زندگی انسان‌ها بدون نظم نمیتونه باشه، اما در انواع، یه فرمول در موردش هست، در مورد انواع قدیمتر زندگی ها مثل زندگی خوراکجویی این نظم خیلی تحت تأثیر و منطبق بر نظم های طبیعیه، اما هرچی ما فاصله میگیریم و به دوره های جدیدتر میایم، جایگزین نظم های طبیعی و سیطره نظم های طبیعی بر زندگی انسان ها نظم هایی میشه که به وسیله انسان ها سازماندهی شده. برای مثال وقتی که درباره کشاورزی و دامداری صحبت میکنیم، در اصل این انسان ها هستن که یک شکلی دست میبرن در طبیعت و حیوانات رو اهلی میکنن، گیاهان رو کشت و کار میکنن. اینجا در نتیجه اوتوریتی انسان ها یا اون توانایی هاشون برای شکل دهی و سازماندهی نظم در طبیعت دخالت میکنه و یک سازماندهی جدیدی رو مستقر میکنه. تا مثلا به زمان متأخر که میرسیم دیگه دخالت انسان ها بسیار بسیار زیاده با این فناوری های پسا انقلاب صنعتی که میتونن همه چیز رو جابجا کنن، دست به تخریب طبیعت بزنن و شرایطی که شما الان میبینید و کرونا و قطب و گرمایش زمین و اینا نتیجه این دخالت مستقیم انسانه به احتمال خیلی زیاد.
بله، شما اگر مطلبی دارید سرکار خانم پاپولی اضافه بفرمایید.
خب من فکر کنم که یه طبقه بندی لازمه در مورد این نظمایی که میگی. یه سریش نظمای سیاسی ان، مثلا شکل سازماندهی به ویژه ما بهشون میگیم توی اون دورهای خیلی اولیه که هنوز سیاست به معنی که ما امروز میشناسیم وجود نداره. یه سری نظمای اجتماعی هستن، مثلا مثل تقسیم کار، مثل وظایف جنسیتی که یواش یواش از یه دوره که نزدیک میشیم به شهرنشینی خیلی شبیه میشه به اون چیزی که ما امروز داریم در قاطبه جامعه میبینیم. حالا مطمئنا خیلی تفاوت داره از یه جامعه به جامعه دیگه، ولی اون تصوری که در واقع ما به طور کلی داریم از اونها شکل میگیره. بنابراین از اینجا به بعد که یواش یواش ما ریشه های اون زندگی رو که امروز در واقع داریم درش زیست میکنیم میتونیم پیدا کنیم توی این نظم ها.
کلی در این شکلی که از نظم ها میشناسیم، آنچه که لیلا گفت در اصل نظم های اجتماعی سیاسی هستن یا نظم هایی هستن که در قالب فرهنگ دارن. کلی در این تقسیم بندی نظم های طبیعی و نظم های فرهنگی یا نظم های انسانی هستن. یه تفکیک داره، یا نظم های اجتماعی سیاسی هستن. نظم های طبیعی مثالشو خیلی ساده میتونیم بگیم، تعدادش خیلی زیاد، فصل ها بهترین مثال برای نظم های طبیعیه که کوچ های مبتنی بر فصل ها بر اساس اونها شکل میگیره. یا اگه بخوایم باز از نظم های طبیعی بگم که در مورد خود انسان ها هم اتفاق میفته، بعد طبیعی ما مقدار خیلی زیادی تحت تاثیر نظم های طبیعیه، مثل دوره 9 ماه و چند روز بارداری، این نظم طبیعیه، ولی ما بر اساس اون سازماندهی شکل‌هایی از نظم‌ها رو می‌کنیم. اصلی رو که الان باید لو بدم و از نظر من باید لو بدم چون تو آخر برنامه می‌خواستم دربارش بحث و بررسی کنم، اینه که اصولاً بر اساس رویکرد اکثر انسان‌شناسای فرهنگی و اجتماعی، نظم‌های فرهنگی یا نظم‌های اجتماعی سیاسی شکل‌های اولیه‌اش لااقل که امروز درباره یکی دو تاشون بحث و بررسی می‌کنیم منطبق بر نظم‌های طبیعی هستند. یعنی از از نظم‌های طبیعی ناگزیر تأثیر می‌پذیرند. مثلا شما نمی‌تونید انسانی رو در نظر بگیرید در دوره‌های پیش از تاریخ که مثلا تحت تأثیر فصل‌ها یا فضای بیرونی یا هوا نباشه. همین امروز شما هم اینطوری هستید، یعنی ما هممون تحت تأثیر دما و درجه حرارت بیرونی هستیم، اما انسانی که مثلا در دوره کلاسیک چی می‌رفته توانایی بسیار محدودتری برای ساختن معماری و ایجاد فاصله بین خودش و فضای بیرونه. لباس خیلی گرمه، امروز ما قطب رو هم تسخیر کردیم چون میتونیم لباس‌های خیلی گرم، وسیله‌های حرکت خیلی چیزی بسازیم
مناسب با محیط داشته باشیم،
مناسب با محیط. تکنولوژی که پیش میاد فراگیرترین شکل نظم‌های دخالت انسان در طبیعت تکنولوژیه. تکنولوژی هر چه پیشرفته‌تر میشه در اصل میتونیم بگیم توانمندی انسان‌ها برای فائق اومدن بر نظم‌های طبیعی یا شکلی از طبیعت خشن رو بیشتر میکنه توانمندی. فناوری دقیقاً خصوصا پس از انقلاب صنعتی کاملا ساختمان‌های ما الان نمود فرهنگ ماست و فاصله بین ما و محیطمون ایجاد میکنن و فاصله‌های بسیار بسیار جدی و پررنگی ایجاد میکنن. و البته پیچیده ترین شکل نظم هایی که انسان ها تا حالا سازماندهی کردن نظم های سیاسی اجتماعی هستن و ساختارهای حاکمیتی رو شکل دادن که با سر وقتش بهش میرسیم.
بسیار هم عالی. شما موضوعی دارید که اضافه بفرمایید خانم پاپولی؟
نه دیگه، بریم تو دوره کالکولاتیک هم.
خب میخواییم که شروع بکنیم. خب ببینم اصلا حالا اولش که یه کامنت خوب دادم، گفتم اینجوری کلی خودم خوشحال شدم که این کامنت رو دادم.
منم تعجب کردم اینقدر بیجا بود.
ولی میخوام حالا یه سوال بی ربطی بپرسم باز، اونم این که واقعا آقای گاراژیان، انسان‌ها تصمیم گرفتن که برای خودشون یک فرمانده انتخاب بکنن، یا این که یک کسی پیدا شد که دارای هوش و ذکاوت بیشتری بود و تونست فائق بشه به هم نوعان خودش و برشون سلطه پیدا بکنه و بهشون نظم بده بگونه ای؟
ببینید، ما وقتی که در دیدگاه‌های علوم انسانی خصوصا به گذشته میپردازیم، از قصد نگفتم دیدگاه‌های تاریخی چون دیدگاه‌های پیش از تاریخی کلی تر هستن، عمدتا خیلی وارد جزئیات نمیشیم که در جزئیات گیر نیافتیم. یه نکته و نکته بسیار اساسی تر این که ما منطبق بر داده های مادی به جای مانده در سر جای خودشون بحث و بررسی کنیم. در نتیجه امروزه که اطلاعات و تجزیه تحلیل های ژنتیک به میون اومده، ممکنه در آینده بتونیم از یک مجموعه انسانی سمپل یا نمونه دی ان ای داشته باشیم و بعد معلوم بشه مثلا یکی توانایی بدنیش بالاتر بوده، بعد مثلا قبرش هم بزرگتر، دارای هدایای گور خیلی بیشتری هم هست. ولی تا امروزه کمتر هم چه اطلاعاتی در اختیار داریم، بلکه اطلاعاتی که در اختیار داریم که درباره عاملیت یا ایجنسی بحث و بررسی میکنن، اضافه بر اندازه ها که اندازه ها هم خیلی نزدیک به همه، مثلا از فضاهایی که به عنوان فضاهای تدفینی به کار گرفته شدن و تمایز یک حاکم رو نشون میدن. یه مثال خیلی ملموس بذارید براتون بزنم، گرچه خیلی زود هنگامه و شما منو تحت تاثیر قرار دادی.
تقصیر منه؟
نه، نمیخوام تقصیر رو، میخوام بگم که من الگو برداری کردم از این فرار بی جلو به شما.
خواهش من.
و اون هم قبوری هستن که در بین النهرین یا در مثلا اطراف بغداد و اینا کاوش شدن، مثلا اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 بیشترشون کاوش شدن و تحت عنوان قبور شاهی اورسه میشناسیم ما. حالا اینا چرا بسیار مهمن؟ برای اینکه بر اساس اون چیدمانی که در قبور شاهی اور برای اول بار کاوش شدن، مشخص میشه که یکی کسی که حاکم بوده در هسته و مرکز توجه یه مجموعه زیادی از تدفین‌ها دفن شده و همراه با اون عرابه‌ای که مربوط به شاه بوده و اون عرابه کشا که احتمالاً یه شکلی از جانداران، از پستانداران میان اندام بودن مثلا، همراشه و بعد اضافه بر اون اطرافیانش هم همراش به احتمال خیلی زیاد دفن شد. منظورم چیدمان داده ها در کاوش ها به ما نشون میده که این یک نفر بر بقیه برتری داشته در زمان زندگیش و بعد اینو برای دنیای پس از مرگش هم حفظ کرده، یا بر اساس باز ملموستر بشه برای شنونده ما، بر اساس یک کاوشهایی که در مقیاس گسترده در گورستانهای شهر سوخته انجام شده که اینا همهشون مربوط به شهرنشینان، الان بحث کردم مربوط به روستانشینی نیستن، در شهر سوخته تفاوت خیلی اساسی بین شکل قبرها و شکل تدفینها هست، ولی چند مورد هست که خیلی مشخص نشون میده یک کسی خیلی جایگاهش فرق میکرده با دیگران. مثلا قبر هست که 38 یا 37 پارچه ظرف دارای خوراک و نوشیدنی و چیزهای دیگه دور و برش چیده شده و خیلی ظرفای شیک و احتمالا در زمان خودش با ارزشی هستن، و یه کسی هم هست که دو پارچه ظرف همراشه. ما باستانشناسا از روی این نوع داده هایی که به جا مونده اون وقت میتونیم که بحث و بررسی کنیم که در سلسله مراتب قدرت در سطح بالا و پایین بودن نظم های اجتماعی کی سطح بالاتری داره، کی سطح پایین تری داره. و البته ما به شدت بین نظم‌های اجتماعی و نظم‌های سیاسی تفاوت قائلیم که با سر موقعش دربارش بحث بررسی.
یه چیزی من اضافه کنم، ما یه بحثی رو نکردیم، من فکر کنم اون وقت اینجا خیلی مهمه. قبل از اینکه اصلا موضوع قدرت مطرح بشه، خب ما باستانشناسا کلمه داریم که البته بقیه هم استفاده میکنن تو علوم اجتماعی خیلی زیاد، یعنی من فکر کنم ما باستانشناسا از علوم اجتماعی گرفتیم، اون تباره. خب تبار یعنی اینکه خب مثلا حالا الان اگه امروزه نگاه کنین که مثلا فامیلی
ژن برتر،
نه نیست اون، یعنی اینکه شما الان فامیلیتون مثلا از پدرتون میگین یا مادرتون، یعنی تبار شما
از سمت پدر. آره. مثلا
بعضی از جوامع هست مثلا در ایران که قانون خاصی وجود نداره برای اینکه نام فامیلی از سمت پدر باشه، تو بسیاری از کشورهای اروپایی حداقل تا مثلا دو دهه گذشته اینطور بوده که معمولا بر اساس نام پدر بوده، حتی زنی هم که وارد یه خانواده میشده نام فامیلیش رو تغییر میداده. اما الان مثلا در مقایسه با کشور خود ما، هنوز در بخشی از مثلا شمال خراسان که خود ما اونجا پژوهش کردیم، خیلی وقتا تبار از نام مادر میاد، یعنی بعضی از نقاط دیگه جهان. خب این بنابراین یه بخشی از اون مسئله قدرت، از اون سازماندهی اجتماعی که میتونسته در روستاها هم وجود داشته باشه. برخی از پژوهش‌ها نشون دادن که در روستاهای بسیار اولیه و متوسطی که امروز در سطح جهان وجود داره، تبار مادریه. در مورد دوره‌های بسیار دور هم بعضی از مواد فرهنگی که عمران مثال زد، تبار مادری رو نشون میدن. مثلا فرض کنید که داده‌های ژنتیکی مثلا میتونه نشون بده که مثلا آدم‌هایی که نزدیک هم زندگی میکنن بر اساس تبار مادری ان تا مثلا تبار پدری و اینها. در اواخر احتمالاً دوره کرکاتیک به تدریج وقتی ما یواش یواش وارد دوره برنز میشیم، این تبار از تبار مادری به تبار پدری احتمالاً تغییر میکنه. حالا بازم اصلا قضیه تعمیم دادنی نیست، ولی تا جایی که میدونیم اینطوره. یه موضوعی هم که هست در مورد قدرت، که حالا آیا آدمای تصمیم گرفتن، مسئله اینست که یک کس خاصی تصمیم گرفته، مسئله اینه که چیزی باشه که شما بتونید بر اون اعمال قدرت کنید. این مهمتر از اینه که کسی تصمیم بگیره که این کار رو انجام بده. اصلا چرا باید تصمیم گیره؟ اگه آدمایی باشن که هیچی ندارن که بخوای شما مدیریت کنی یا به منافع برسی، برای چی باید تصمیم بگیری که بر اونها قدرت داشته باشی؟ وقتی که یکی از اولین چیزهای با ارزش که دیگه کمیاب در واقع وارد زندگی بشر میشه تو همین دوره مسه، و وقتی که مسئله فلز به وجود میاد، آروم آروم مسئله قدرت به وجود میاد. چرا؟ چون شما باید یه چیزی رو سازماندهی کنی که اون چیز تا الان وجود نداشته. اگه ما تا قبل از هر چی صحبت کردیم یه سه معماری کج و کله بود، یکم سفال بود، یکم سنگ بود که آدم ها مثلا یکم هم گودال
خب
و اینا.
خود محصولات کشاورزی برای اینکه اصلا یک عملیات کشاورزی به درستی و با نظم طبیعی بخواد، یعنی در واقع با نظمی که فکر بشه دیگه، که منتظر بمونن تا بارون بیاد، چه زمانی بکارن، چه زمانی داشت داشته باشن و چه زمانی برداشت، این یک کار گروهی میطلبه. خب طبیعتاً انسان ها در هر دوره ای از همین الانش هم همینطوره، وقتی میخواییم یک کار گروهی انجام بدیم، بین خودمون یک نفر رو به عنوان حالا سرگروه انتخاب میکنیم که کار درستر و مسیر درستش رو پیش ببره. احتمالاً اون موقع هم همین گونه بوده، یا اینکه نه مثلا همه با هم دیگه راه میافتادن میرفتن کشاورزی، حالا یکی هم تنبل بوده یه خورده کمتر کار میکرد، یه خورده یکی مثلا تندتر بوده تندتر کار میکرد.
بین این میگم یه مسئله استثناها رو خیلی چیز نمیشه کرد، ولی در روستاها حتی همین امروز، یعنی با این که مثلا غیر از اون جایی که کشاورزی مکانیزه دارن، خب باز هم این مسئله تبار رو من برای همین مطرح کردم. مسئله کشاورزی یا دامداری خیلی وقتا بر مبنای تباره، یعنی تقسیم بندی های اجتماعی که صورت میگیره، نه اینکه یک نفر سرگروه شماست، نه اینکه یک نفر بر شما قدرت داره به معنی سیاسیش، بلکه یک نفر تجربه بیشتری داره و نقش پدری یا مادری رو داره در اونجا
دقیقا.
بنابراین اون گروه در واقع نه که سرگروهی داره، بلکه حول اون رفتارها در واقع شکل میگیرن. این خیلی متفاوته با اینکه کسی اعمال قدرت کنه. ببینید قدرت یه موضوعی که خب چون ما امروز خیلی باهاش سر و کار داریم، تصور میکنیم که مثلا یه موضوع بدیهیه. خب اصلا خیلی وقت وقتی مثلا با افراد صحبت میکنیم، حالا خصوصا تو فضای خانوادگی، این تصور که یک نفر در خانواده اعمال قدرت میکنه یه موضوع بدیهی براشون. حالا این اعمال قدرت خصوصا وقتی که اون دیکتاتور خانوادگی آدم بدی نیست، یعنی خشن نیست و یه چیزی رو داره در واقع مثل نظم ایجاد میکنه، اصلا موجب تنش هم ممکنه تا سالها و دهها اینها نشه، ولی بدیهی نیست این، خصوصا در زندگی بشر اصلا نمیشه بدیهی فرضش کرد. یعنی در هزاران سال مثلا فرض میشده که چطوری بگم، یک نظمی به قول عمران باید ایجاد بشه، این نظم بیشتر طبیعت حاکم میکرده تا اینکه بخواد یه آدم یا یه سری آدم
درسته.
اون نظم رو
الان جا افتاد
چیز کنن. خب و بعد موضوع اینه که شما وقتی مسئله همین قضیه بدیهی، ما ببینیم ما الان با همین انتخابات آمریکا، انتخابات کشور خودمون، انتخابات جای دیگه که مواجهیم، وقتی که بحث قدرته، بحث اینه که چی چیزی قرار مبادله بشه، چی چیزی با ارزشه. این ارزش لزوما هم مسئله مادی نیست، میتونه چیزهایی با ارزش باشن که اصلا ملموس نیستن، ولی ما داریم در موردشون صحبت میکنیم. خب این شکل از نظم که حالا شما برای یک چیزی داری اعمال قدرت میکنی، این خیلی خیلی جدیده. باید بدونیم که وقتی مسئله قدرت هست، چیزی هم هست که بر اون شما میخواید اعمال قدرت کنید و میخواید اون رو در مالکیت خودتون در بیارید. اون دولت میتونه باشه، اون حاکمیت میتونه باشه، اون یه سری منابع فرهنگی و مثلا منابع زمینی یا زیستی یا فلان میتونه باشه. در غیر این صورت اون وقت باید اینو در نظر گرفت که قدرت امر بدیهی نیست. خیلی از ما وقتی به گذشته فکر میکنیم، به نظرم همین اشتباه میکنیم، یعنی فکر میکنیم که خب بدیهی بوده که یک آدمی سرگروه گروه باشه، ولی بدیهی نیست، یعنی لزوما
میتونسته حتما اینجوری نباشه،
میتونه شکل دیگری از نظم وجود داشته که ما امروزه هستن جوامعی که
شناختی ما نداریم راجع بهش.
چرا داریم؟ میشناسیم. حالا من نمیدونم اصلا بگم یا نه، ولی مثلا نظم هایی که الان تو خیلی از جاهای دنیا آره چیزه امران وقتی با دست اشاره میکنه، ولی خب خیلی از جاهای دنیا همین الان هم تو جوامعی که خیلی پیچیده نیستن از نظر ساختار سیاسی اعمال میشه، میدونیم. و بعد حالا اگه ایشون اجازه داد که نظمو داره برقرار کنیم، میتونیم در مورد اونا هم صحبت.
من پوزش میطلبم که سوالای جلو جلو میپرسم، به دلیل اینی که خب همون باز به دلیل عدم دانش کافیه که نمیدونم چه سوالی رو باید چه موقعی بپرسم. بله بفرمایید.
عیبشان بود که اسرار هویدا میکرد. مسئله اینه که لیلا لو داد که من بعضی وقتا با دست اینجا
هیچ اشکا. بالاخره هر تیمی یک سرگروه لازم داره به نظر من، و شما الان سرگروه مایید و کار رو به جلو میبرید.
ولی یه تعدادی سرگروه ها که ریشه در جوامع کاکلتیک دارن، اینطوری پیش میرفتن که جامعه رو یا افراد دیگر هم سطح خودشون رو میدیدن. فلت بود ساختار قدرت، به عنوان هم سطح بودن، اما در عمل اونا اوتوریتی داشتن. این رو حتما در نظر بگیریم به عنوان یه مقدمه. یه جمع‌بندی خیلی کوتاه تا اینجا حتما باید بکنم که خاطر به دست تفرقه به قول حافظ نسپاریم. اولین نکته که به نظرم رسید و از گفتار لیلا فهمیده می شد و به خاطر من اومد که بعد دربارش بحث می کردم، این که اصولاً یه نظری وجود داره که جوامع روستانشینی اولیه یعنی جوامع دوره نوسنگی مادر تبارن و اون پیکره های الهه مادر که گفتیم در بیشتر استقرارهای این دوره خیلی کوچیکن، گلیان و جای سر فقط یه نشانه ای از سر دارن و جای پا همچنین، ولی باسنشون خیلی بزرگه و زادن و دوباره زادن و زایندگی و تولید مثل رو نشون میدن و تو کشاورزی بعضی وقتا به محصول و به کشاورزی نسبت داده شدن. از این چیزاست، از این داده هاست که ما رو به این نتیجه میرسونه که احتمال بسیار زیاد جوامع نوسنگی جوامع مادر تبار هستند. این یه نکته خیلی اساسیه. اما دقیقا در مقابل جوامع مادر تبار، آنچه که از متون خیلی اولیه بین النهرینی خصوصا متوجه میشیم، جوامع آغاز شهرنشینی به احتمال بسیار زیاد پدر تبار هستن و در نتیجه الان ما دقیقا در دوره ای داریم بحث میکنیم که از یک جامعه ای با نظم اجتماعی مادر تباری فاصله گرفتیم و اومدیم مثلا 3500 سال بعد، حتی بیشتر 4000 سال بعد، به جامعه ای پدر تبار رسیدیم که این جامعه پدر تبار اصولا در بیشتر جوامع امروزی دنیا همچنان دوام پیدا کرده و وجود داره. و باز یه نکته بسیار مهم دیگه باید من بحث کنم اضافه بر اون چه که لیلا گفت. قدرت شکل‌های بسیار گوناگونی داره، ولی قدرت اجتماعی یعنی یه چیزی مثل شوراهای شهر امروزه که از آراء مردم میاد و در مباحث اجتماعی مشاهده میشه، با قدرت سیاسی فرق اساسی میکنه در نظریه سیاسی و در تبارشناسی حاکمیت. تفاوت خیلی اساسیش اینه که قدرت اجتماعی اصلا فلته، یعنی عمدتا انسانهای همسان رو در نظر میگیره و در روستاهای متوسط شکل گرفته بوده، یعنی افرادی که خیلی دارای سلسله مراتب نیستن، مثل ریش سفیدی با لابی با گفتگو حل میکنن مسائلشون رو. این ساختار قدرت اجتماعیه. اما در کنار اون یک ساختار قدرتی بعداً به وجود اومد که بسیار مهمه و اون ساختار قدرتیه که سلسله مراتبیه. پس قدرت اجتماعی با قدرت سیاسی تفاوت اساسی داره. قدرت اجتماعی اصولاً متکی به یک حالت فلاتیه، اما قدرت سیاسی بر سلسله مراتب حاکمه، یعنی بالا و پایین بسیار زیادی داره و سازماندهی یه چیز. بس فکر کنم یکم سخت شد، ولی
سخت نشد. در کتاب تورات ما خوندیم که اولین بار قاضی ها، یعنی در واقع شکل قاضی به عنوان فردی که مثلا اختلافات رو حل میکنه از گروه های 10 نفره یا 100 نفره، در دوره موسای پیامبر شکل گرفته که همینجوری این سلسله مراتبی که شما میگین که برمیگرده به همین هلوهوش 4000 سال پیش، حد اکثر دیگه 3000 خورده ای سال پیش. درست عرض میکنم؟
درسته. ولی ببینید یه مسئله خیلی اساسی هست. عمده اطلاعاتی که ما از متون تاریخی داریم و از متون روایی داریم که شما به یکی از مهمترینش اشاره کردید، اینا سازماندهی نظم‌های سیاسی سلسله مراتبی رو نشون میدن، یعنی از جامعه دوره تاریخی میان. ولی شکل اولیه نظم‌ها که من تحت عنوان محتوا در نظم بحث میکنم، نه شکل نه ساختار،
متوجه.
اون نظم های اجتماعیه. نظم های اجتماعی بهتر اینطوری بپرسم از شما دو نفر که اینقدر از من میپرسید، بذارید یه بارم
چی بشه.
من زیاد سوال میکنم، شما الان دارین به پای من میسوزین.
آتیش که گرفت تر خوش میسوزن دیگه. حالا سوال من اینه که به نظر شما تبارشناسی نظم های اجتماعی چیه؟ یعنی چه جوری میشه که نظم های اجتماعی ضرورت پیدا میکنه؟ برای چی باید یه مجموعه یه نظم اجتماعی داشته باشه؟ چه چیزی موجب به وجود اومدن اون نظم های اجتماعی اولیه میشن؟ و میدانیم که این نظم های اجتماعی اولیه، نظم اجتماعی اولیه در روستانشینی به وجود بیاد. قبل از اون وجود نداره. قبل از اون نظم بیولوژیکیه که بین انسان ها هست و مثلا از توانایی های بدنیشون نمیاد. ولی اینکه اجتماع اصلا یه مجموعی از انسان ها چکن، این نظم مربوط به روستانشین. به نظرتون چجوری میشه که نظم اجتماعی ممکنه به وجود اومده باشه؟
من فکر میکنم یکی از دلایلش میتونسته حتی در زمان کشاورزی این باشه که در یک دوره خاصی همه بایستی بسیج میشدن و مثلا محصولات رو برداشت میکردن. اگر که توی اون تاریخ زمانی که برای خودشون در نظر گرفته بودن اون نظم اجرا نمیشد، محصولاتشون ممکن بود از بین بره و نتونن استفاده درستی از محصولات بکنن.
آره عالیه، ولی یه مسئله ای داره. مسئلهش اینه که شما یک پرده از فیلمو داری میگی.
آره ولی کلیت حالا من یه مثال کوچیکشو در واقع فقط به ذهنم رسید.
حالا به جای 20 یا 17 و نیم بهت میتونم.
خیلی عالیه، خیلی خوبه.
شما چی فکر میکنی؟
من که بگم که جواب میگم که خودت بگو.
نه شما بگو، من سوال پرسیدم با یک کسی جواب بده اینجا. نمیشه که نظم نباشه تو جلسه.
قابل توجه شنوندگان محترم که دو کارشناس عزیز ما همسر هم هستن، بنابراین ممکنه هر گونه درگیری هم اینجا اتفاق
نه حالتا چیز که نید. نه مسئله اینه که من همونطور که گفتم یه ثروت اینجا به وجود میاد. به این ثروت وقتی که شما قراره اعمال قدرت کنید یا یه نظمی رو ایجاد کنید، مثل اینکه ما الان داریم سر یه موضوع حرف میزنیم، اگه اون موضوعی که داریم حرف میزنیم برای ما ایجاد منافع بکنه، مثل بحث انتخاباتی که الان داریم مثلا خیلی وقتا میبینیم و اینها، اون وقت قضیه فرق میکنه. اون وقت ما داریم در مورد منافع و قدرت صحبت میکنیم. خب حالا اگه خیلی قدیم بریم، داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ چه چیزیه که قراره بین آدم ها تقسیم بشه؟ اون در حقیقت قضاست. حالا میشه گفت اولین شکل این نظم میتونه از تقسیم قضا بیاد. تقسیم قضا کردن خودش تابع ایجاد یک نظم خیلی بزرگه. یعنی
غذا رو میتونن افراد یکی یکی بخورن، خانواده خانواده بخورن، ولی نظم ضرورت پیدا نکنه.
چرا ضرورت پیدا میکنه؟ تو وقتی شکار میکنی اینطوریه که لزوما همه اون آدم ها در این شکار شرکت نمیکنن. خب بنابراین در کنار اون در واقع تقسیم غذا مسئله تخصص هم هست. من شکار کردم، تو کشت و کار کردی، ما چطوری باید بتونیم که با هم به این تعامل برسیم که تو به من گوش بدی، من در واقع
به تو محصول بدم،
گندم بدم.
بده دستون رو میخوای تعریف بکنی دقیقا؟
آره، یکی از دقیقا، حالا میخوام کلمه تجارت، مبادله، مثلا معاوضه.
ما درباره روستای میانی داریم صحبت. آره. تجارت مبادله
هست. همون برای همین که این کلمه ها نمیخوام بگم، میخوام بگم در واقع چه چیزی رو بگیریم، چه چیزی رو بدیم و هر دوتا اینا در واقع یه شکلی از اون ثروت خیلی اولی است. یا مثلا بعضی جاها دمد نمک صحبت میشه که نمک در واقع این نقش رو داره، چون نمک همه جا اینجوری نیست که مثلا حالا اون روستاهایی که ما میشناسیم در بخش از خاورمیانه خیلی در دسترسه. بعضی جاها نمک خیلی ماده کمیابیه و بنابراین کسی که میره من نمک حالا از اون معادنش یا به هر حال شکلی استخراج میکنه، باید طبق چه نظمی در حقیقت این رو تقسیم بکنه؟ خب چطوری مبادله بکنه؟ تقسیم کردن نه لزومن یعنی صدقه دادن، به این معنی که حالا چطوری ما باید بتونیم با هم به این تعامل برسیم که بتونیم که در حقیقت
از داشته هامون به صورت مساوی استفاده بکنیم.
دقیقاً
بکنی.
چیزی رو که تولید کردیم با هم بده بستان، همون کلمه‌ای که گفتم.
تمام این چیزا که توضیح دادیم خیلی جدیدتره. یکی از مهمترین مشخصات روستاهای میانی که باید اول اشاره می‌کردیم، از قصد اشاره نکردم که اینجا گیرتون بندازم، آبیاریه. در روستاهای کشاورز اولیه و کشاورز دامدار یا دامدار کشاورز اولیه، واسه اینکه چه ترکیبی از معیشتشون رو این یکی یا اون یکی تشکیل بده، کشاورز دامدار یا دامدار کشاورز ما میگیم، آب یا مزرعه و محصوله. در نتیجه یکی از مهمترین نکاتی که در جوامع روستایی اولیه موجب تبادل نظر بین تبارها و خانواده های مختلف میشه که در یک جایی برای تمام طول سال زندگی میکنن، بحث بر سر منابع خوراک، نه خود خوراک. خود خوراک یه بحثی که در شکارورزی خیلی میتونیم دربارش بحث کنیم، ولی منابع تهیه خوراک مثل دام، مثل مزرعه و مثل آب و مثل نوبت آب، مهمترین چیزی که نظمای اجتماعی اولیه رو به نظر اکثر ما باستانشناسا به وجود میاره نوبت یا مدار آبه. یعنی یه مقدار محدودی آب داریم، نه در زمستانها، در تابستان. ببین وقتی من از فصل صحبت میکنم نظمی در طول یک سال رو به ذهنم میاره، در نتیجه در اون زمستان و بهارش آب بسیار بی‌ارزشه، پاییزش ارزشش متوسطه و در اوج تابستان در اوج ارزش آب. اون وقت وقتی که بعد آب به نوبت استفاده بشه، منابع محدود، فرمول منابع محدود، متقاضیان بسیار، اینجا فلسفه شکلگیری نظم‌های اجتماعی به وجود میاد. باید یه کسی یا یه کسانی پیدا بشن که لابی کنن با هم دیگه، تبادل نظر کنن با هم دیگه تا یک نظمی رو استخراج بکنن. و به نظر میرسه نظم‌های اولیه اصولاً کپی برداری، الگو برداری، مدل چینی از روی نظم‌های طبیعی هستند. مثلا دامدارا رو شما فکر کنید، دام‌ها اصولاً توی اواخر زمستون زایمان می‌کنن. برای اینکه در اواخر زمستون زایمان کنن باید در پاییز جفت‌گیری بکنن. اون وقت در اوایل بهار شیر بسیار زیادی میدن و در تابستون دوباره شیرشون خشک میشه. یک نظمی عمدتاً متکی بر تقویم حاکمه. منظورم تقویم طبیعی، تقویم اینطوری در نظر نگید. پس نظم یک نظم‌های اجتماعی یک مبانی دارن که اون مبانی از نظم‌های طبیعی استخراج میشن، منطبق بر نظم‌های طبیعی میشن، طبیعی میشن. برای همین اکثر کسانی که درباره حاکمیت‌های اولیه صحبت می‌کنن یا درباره نظم‌های اجتماعی صحبت می‌کنن که اصلا نظم اجتماعی به حاکمیت سیاسی و قدرت ربطی نداره، قائل به این هستن که نظم‌های اجتماعی پسیو یا در پی یا منطبق بر نظم‌های طبیعی هستند. و حالا بسته به اینی که اونا انسان‌ها یا اون روستا در چه موقعیتی قرار گرفته باشه، این نظم‌ها بسیار با هم فرق می‌کنه،
متفاوت.
یعنی یه وقت هست که شما یه روستایی در جنگل‌های شمال رو در نظر می‌گیرید، یه وقت هست اطراف دریاچه ارومیه دارید بحث میکنید، یه وقت هست در دره‌های تنگ زاگرس دارید بحث میکنید، یه وقت هست نه در دشت شوشان با 3-4 تا رودخونه بسیار بزرگ درباره نظم دارید صحبت میکنید، و گاهی درباره یک شکلی دیگه از نظم‌ها در فرات ایران بحث میکنید که در واحه‌ها پراکنده‌اند. در نتیجه اون نظم‌های اجتماعی به نظر میرسه حتی در حوزه‌ای مثل ایران سیاسی کنونی که در پیش از تاریخ هیچ معنی نمی‌داده بسیار بسیار متنوع و متکثر هستند. چرا؟ چون لندسکیپ، چشمانداز طبیعی و نظم‌های طبیعی بسیار متکثرند. و اینجا من کاملا اعلام کنم که مقابل دیدگاه‌های اساتیدم وایستادم با همین نظریه‌ای که میدم، چون اصولا اکثر قریب به اتفاق اساتید ما که فارغ التحصیلان دهه 70 80 میلادی هستند قائل به یک شکل‌های بسیار محدودی از نظم و نظم‌های اجتماعی هستند. ما امروزه و من خصوصا قائل به نظم‌های بسیار متکثر و متنوعی هستم که همه‌شون پسیو نظم‌های طبیعی هستند، در پس پیرو منطبق نظم‌های طبیعی هستند. و چون ما در سرزمین‌هایی داریم بحث می‌کنیم که بسیار متکثر نظر نظم‌های طبیعی، ارزش آب، ارزش گیاه، از مرتع، مزرعه، دام، حتی در زمان‌های مختلف بسیار متنوعه، ما با انبوه بسیار بسیار زیادی با صدها نوع از نظم‌های اجتماعی اولیه مواجه هستیم که اونها منطبق بر نظم‌های طبیعی هستن که لوکالن، از موقعیت اون چیزها میاد، روسا میاد. و یا باز یه نکته ارجاع بدم، برگردم به بحث قبلیمون. وقتی که درباره نوسنگی صحبت می‌کردیم گفتیم ما اصولا، ما باستان‌شناسا بر اساس داده‌ای که زیر دستمون میاد، جوامع نوسنگی رو در مناطق بسیار دور از هم مشابه با هم داده‌هاشون ارزیابی می‌کنیم. جوامع روستانشینی میانه کاملا برعکسن، یعنی اصلا دیگه بحث شباهت در مناطق بسیار دور طرح نیست. شباهت یا سازماندهی در مناطق و در هر کدوم از موقعیت ها متفاوته. مثلا در زاگرس جنوبی در فارس متفاوته با شوشان، و در شوشان با زاگرس مرکزی متفاوته، و زاگرس مرکزی با اطراف دریاچه ارومیه متفاوته. و در فلات ایران امروزه بس که اطلاعات پراکنده است، کسی نمیتونه چیزی اصلا دربارش اظهار نظر کنه. در شمال مرکزی ایران یعنی دامنه‌های جنوبی البرز بحث به گونه است، و در شمال دامنه‌های البرز به گونه دیگری است. در شرق ایران که کلا اطلاعات بسیار محدودی در اختیار و دستمون بسته است، تازه من به عنوان متخصص این حوزه که بیشترین کاوشارم در منطقه کردم، به زور میتونم یه اطلاعات اولیه رو سازماندهی کنم. ولی فقط در انتها میخوام یک نتیجه، یک پیشنهاد بدم. لطفاً به این موضوع فکر کنیم که وقتی ما نظم‌ها رو نظم‌های بسیار نزدیک به هم و یکسان سازی شده و مثل خشت تولید انبوه شده در نظر می‌گیریم که در مراحل پشت سر هم میان، اون وقت چه عارضه‌ای، چه مسئله‌ای برای ما و ذهنیتمون به وجود میاره، برای جامعه‌مون به وجود میاره. این خیلی نکته مهمیه ها. دید ما درباره بلند مدت گذشتمون وقتی یک دید خطی یکسان سازی شده مرحله به مرحله ایه، در ذهنمون یک خانواده پدر سالار با قدرت مطلق یک پدری در اون بارا قائل میشیم، در جامعهمون همین تو ذهنیتمون شکل میگیره و این مشکلیه که در تمام سده های اخیر ما هی کیلومترمون صفر میشه و هی تکرار میکنیم، که در جلسات آینده بیشتر دربارش بحث و بررسی خواهیم.
مرسی از هر دوی شما عزیزان. فرصت بسیار کوتاه برای این هفته و مجبوریم که همینجا بحث رو ببندیم و ادامه صحبت رو به هفته آینده موکول بکنیم. سپاسگزارم از شما سرکار خانم پاپولی و همینطور از شما جناب گاراژیان به خاطر شرکتتون در این برنامه و ببخشید که اگر که من سوالات بی ربط زیاد میپرسم. روز شما بخیر باشه.
سلامت.